تشکر سالی محمد سالی، خسته نباشی. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که تحقیقات در رابطه با کشته شدن 5 کارمند امنیتی زن در کندهار آغاز شده است. افغانستان عضویت سازمان حکومتداری شفاف را به دست آورد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها: رئیس جمهور افغانستان قتل 5 زن را در قندهار محکوم کرد. احمد اشچی والی سابق جوزجان خواستار عدالت شده است. رهبر مذهبی ایران بریتانیا را شدیداً انتقاد کرده است. تفصیل اخبار: رئیس جمهور افغانستان ضمن محکوم کردن قتل 5 زن در قندهار به ارگان‌های مربوط هدایت داده تا عاملین این حادثه را شناسایی و مجازات کنند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به نقل از آقای غنی میگوید که کشتار افراد ملکی به خصوص زنان در هیچ دین و آیین توجیه ندارد.
کشتار بی‌رحمانه زنانی که نانوار خانواده ایشان بودند در هیچ دین و آیین توجیه ندارد. دشمنان افغانستان با این عمل وحشیانه یک بار دیگر ثابت ساختند که مانع ترقی و پیشرفت افغانستان نیز می باشند.
صبح امروز 5 زن که کارمند میدان هوایی قندهار بودند و راننده آنها از سوی افراد مسلح در حوزه 4 شهر قندهار گلوله باران شدند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان میگوید با نشر خبرنامه در این مورد به رسانه‌ها گفته است که کار آنها نبوده است. احمد اشچی والی پیشین جوزجان خواستار تطبیق عدالت و مجازات عاملین جنایت در برابر وی شده است. وی در صحبت با رادیو آزادی امروز گفت که معلومات در مورد این قضیه را با هیئتی که از سوی لوی سارنوالی تعیین شده شریک کرده و ابراز امیدواری میکند که قضیه وی به گونه شفاف و همه‌جانبه بررسی شود. آقای اشچی عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را متهم کرده که او را در ولایت جوزجان مورد شکنجه و آزار و اذیت جنسی قرار داده است. دفتر آقای دوستم این اتهامات را رد کرده است. و عاطف مشعل به حیث رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان تعیین شد. آقای مشعل امروز در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود از رئیس جمهور خواست تا استقلالیت این اداره را حفظ کند. آوردن اصلاحات، شفافیت مالی و ایجاد کمیته گزینش از مسائل که آقای مشعل به آن تاکید کرد.
اگر کرکت بورد را مستقل نسازیم، این اداره با گذشت هر روز دچار مشکل می شود. بناهن از رئیس جمهور می خواهم تا در این زمینه کمک کند و با اطمینان می گویم که تحت تأثیر هیچ فرد قرار نخواهم گرفت.
در مراسم معرفی رئیس جدید کرکت بورد افغانستان، شماری از اعضای کابینه و نمایندگان مردم در شورای ملی و مقامات این اداره شرکت کرده بودند. رهبر مذهبی ایران در واکنش به اظهارات صدراعظم بریتانیا این کشور را شدیداً انتقاد کرده است. تریزا می قبلاً ایران را تهدید منطقه خوانده بود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران در اظهاراتش که امروز در صفحه اینترنتی وی به نشر رسیده گفته است انگلیس از 2 قرن پیش همیشه منبع شر و نکبت در منطقه ما بوده است. او گفت اکنون صدر اعظم بریتانیاش بی‌شرمانه میگوید ایران تهدید منطقه است. وزارت خارجه ایران سفیر بریتانیا در تهران را به خاطر اظهارات اخیر صدر اعظم این کشور احضار کرده با او گفت که این چنین اظهارات بر روابط دو کشور صدمه میزند. به دنبال انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا، باراک اوباما حزب جمهوری خواه را به خاطر دلگرم کردن روسیه مقصر می داند. رئیس جمهور اوباما از شمارش آرای یاد کرد که در نتیجه آن 37% کسانی که خود را جمهوری خواهان می دانند درباره رئیس جمهور روسیه نظر مثبت دارند. دونالد ترامپ رئیس باراک اوباما که دیروز در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت رئیس روسیه زمانی میتواند که امریکا را ضعیف سازد که ایالات متحده به ارزش های خود توجه نکند.
The Russians can't change us or
روس‌ها نمی‌توانند ما را تغییر داده و تضعیف کنند. اقتصاد این کشور به جز از فروش نفت، گاز و سلاح چیزی ندارد. آنها ابتکار ندارند، اما می‌توانند بر ما زمانی تأثیر بگذارند که ما رای خود را گم کنیم و ارزش‌های خود را از دست دهیم. باراک دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، می‌خواهد روابط با روسیه را بهبود بخشد و برای سرکوب تروریسم با کرملین یکجا کار کند. و مقامات ترکیه میگویند در نتیجه انفجار در یک موتر بمبگذاری شده 13 عسکر کشته شدند. در این انفجار بس مورد هدف بود که پرسنل نظامی را در نزدیکی مرکز شهر قیصری انتقال میداد. وزیر امور داخلی ترکیه به خبرنگاران گفت در مجموع 55 نفر در شفاخانه ها تحت تداوی هستند که از جمله وضعیت صحی 12 تن آنها وخیم می باشد. اعلامیه می افزاید که در اثر این انفجار تعدادی از غیر نظامیان هم زخمی شده اند. در یک خبر تازه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، می گوید حزب کارگران کردستان یا PKK مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 خست. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مقامات محلی کندهار در مورد آغاز تحقیقات درباره حمله بر کارمندان زن در میدان هوایی کندهار معلومات می‌دهند. احمد شی میگوید قضیه بدرفتاری با وی از سوی معاون اول رئیس جمهور باید از راه‌های قانونی بررسی شود.
شخصی که با ما ظلم و جفا را کرده جنایت انجام داده باید مجازات شود.
افغانستان در سازمان حکومتداری شفاف داخل شد. یک عضو دیدبان شفافیت در افغانستان اظهار داشت.
ایجاد حکومتداری خوب و شفاف در افغانستان از طریق عضویت از این سازمان میتونه که به میان بیاید.
سال 2016 برای ژورنالیستان در افغانستان بدترین سال بود. یک کارمند گروه حامی ژورنالیستان میگوید مقامات امنیتی افغان هم در خشونت علیه خبرنگاران دست داشتند.
81% از موارد خشونت انجام شده را باز هم حکومتی ها، نیروهای امنیتی، اینا خشونت را علیه خبرنگاران و رسانه ها انجام داده.
رئیس نوی کرکت بورد افغانستان تعیین گردید و صحبت در مورد آغاز دوباره روند تخلیه شهر حلب سوریه. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقام‌های محلی کندهار میگویند که تحقیقات در مورد حمله بالای زنانی که در میدان هوایی کندهار کار میکردند آغاز شده است. مردان مسلح صبح امروز بر کارمندان میدان هوایی کندهار حمله کردند که در نتیجه آن 5 زن و راننده موتر آنها کشته شدند. مسئولیت این حمله را تا کنون کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد با این شرح.
دوستان و اقارب زنانی که در میدان هوایی کار می کردند و صبح امروز کشته شدند در شفاخانه میوند شهر قندهار منتظر اجساد آنان هستند. سمیم اخبلواک سخنگوی والی قندهار به رادیو زده گفت که حوالی ساعت 6:30 صبح روزشنبه زمانی که 5 زنی که در میدان هوایی قندهار کار میکردند و به سوی میدان هوایی در حرکت بودند در ساحه دخواجه مربوط به حوزه 4 امنیتی همراه با راننده ایشان هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند. به گفته آقای اخبلواک افراد مسلح ناشناس با استفاده از کلاشینکوف بالای آنان فایر کرده و سپس از آنجا فرار نمود.
در کندهار شهر در چلرم امنیتی حوزه اروند
در ساحه دخواجه مربوط حوزه 4 امنیتی شهر کندهار موتر کارمندان عناصر ریاست میدان هوایی بین المللی کندهار تحت حمله قرار گرفته است که در نتیجه آن 5 زن و راننده موتر آنان شهید شدند. افراد مسلح موفق به فرار شدند.
آقای خپلواک افزود که تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده است. ریاست جمهوری افغانستان حمله بالای زنانی را که در میدان هوایی قندهار کار می‌کردند و از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند محکوم کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور دستور داده تا این رویداد با جدیت بررسی و عاملان آن شناسایی و به پنجه قانون سپرده شوند. یک راننده موتر نیز در این رویداد کشته شده است. برادر این راننده به رادیو آزادی گفت:
برای من زنگ آمد. وقتی شفاخانه رسیدم از موضوع آگاه شدم. برادر بزرگم کشته شده است. یک و نیم سال می شود که در آنجا به حیث راننده کار می کرد.
تا حالا مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. اما در گذشته بیشتر طالبان مسلح مسئول همچو حملات خوانده شده اند. اما این گروه تا هنوز در این زمینه ابراز نظر نکرده است. این سیومین حادثه ترور کارمندان زن است که در حوزه چهارم شهر قندهار اتفاق می افتد. قبل از این دو زن واکسیناتور و یک زن از کارمندان یونما به نام تورپیکی نیز در حادثه مشابه در شهر قندهار به قتل رسیده بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
احمد اشچی میگوید به قضیه بدرفتاری معاون اول رئیس جمهور باوی باید از راه‌های قانونی رسیدگی شود. و این اظهارات را در حال مطرح می‌کند که سخنگوی حزب جنبش گفته است بهتر است این قضیه در جرگه های قومی حل شود. اما اتحادیه حقوق دانان می گوید کشاندن این قضیه به جرگه های قومی در تضاد با قوانین افغانستان است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل.
احمد اشچی در تازه ترین صحبت با رادیو آزادی خواستار برخورد قانونی با عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و مجازات وی شده است. وی که روز شنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت باید از راه های قانونی عدالت در خصوص وی تامین شود. ایشچی میگوید با تازگی لوی سارنولی از وی تحقیق کرده و هیئت اداره باید از معاون اول رئیس جمهور نیز تحقیق کند. به گفته وی وارد شدن ضربه بر قبرغه، شکستن استخوان بینی و جراحت در قسمت پایش در نتیجه آزمایشات طبی که در بگرام و طب عدلی انجام شده مشخص شده است.
صفخانه وزیر محمد اکبر خان رفتیم اونجا، وسایل امکانات بسیار ابتدایی بوده، از همه خاطر به بگرام رفتیم، اونجا وسایل خیلی پیشرفته بوده، تماما علائم ضربشتی که در وجود ما چی بوده اونجا ایره همه را تایید کردن. ما مصمم هستیم که باید اعاده حیثیت شد. مهم همی است که باید ما به حقوق خود برسید و شخصی که به ما این ظلم و جفا را کرده این جنایت انجام داده باید مجازات شد.
احمد اشچی اخیراً ادعا کرده است که پس از بازداشت توسط محافظان معاون اول ریاست جمهوری برای چندین روز لتوکوب شده و جنرال دوستم با وی بدرفتاری جنسی کرده است. در نشست عمومی روز شنبه ولیس جرگه نیز در این مورد بحث شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه این قضیه را بدنامی دولت افغانستان خواند و تاکید کرد که به این موضوع باید از مجراهای عدلی و قضایی رسیدگی صورت گیرد. ریاست جمهوری افغانستان پیش از این گفته است که به ادعاهای احمد اشچی مطابق قانون رسیدگی خواهد شد. سفارتخانه های برخی کشورها به شمول امریکا از تعهد دولت برای رسیدگی به این قضیه استقبال کردند. لوی سارنولی افغانستان هم گفته است تحقیقات در این باره آغاز شده است. در این حال بشیر احمد تینج سخنگوی حزب جنبش ادعاهای احمد اشچی را متناقض خوانده میگوید بهتر است تا در این باره جرگه های قومی برگزار شود. وی محکمه معاونان رئیس جمهور در شرایط کنونی را ممکن نمی داند.
معاون اول را مثلا سرپرست رئیس جمهوری قانون اساسی صلاحیت نیته از این نقطه نظر اقتباس بکنید و یک سلس پیشنهاد و لسی جرگه را ضرورت داره، دو سلس تایید را داره و باز برگزاری لوی جرگه را داره که پروسیجری است که در شرایط فعلی افغانستان غیر ممکن است.
قانون اساسی درباره محاکمه معاونان رئیس جمهور وضاحت ندارد. در ماده 69 قانون تنها درباره رئیس جمهور آمده است که اتهام علیه رئیس جمهور بر ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تقاضا شده میتواند. عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقداران میگوید اتهام علیه دوستم باید از راه های قانونی بررسی شود. نه از طریق جرگه های قومی.
قانون مستقل است و هر آن کسی که مرتکب جرم شود میتونه علیه قومی دعوا بکنه و محاکم برابرش حکم بکنه. هیچ نوع مسئولیت جرمی در افغانستان برای هیچ کسی وجود نداره و در ضمن جرگه فقط در مسائل مدنی، در مسائلی که مورد جزایی نداشته باشه قابلیت تطبیق و قابلیت امکانه.
حقوقداران میگویند این که ماده 69 قانون اساسی بر معاونان رئیس جمهور هم صدق میکند یا نه قانون اساسی وضاحت ندارد. سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقداران افغانستان همچنان گفته است اگر اتهام های صورت گرفته بر معاون اول رئیس جمهور ثابت شود، جنرال دوستم بر اساس قانون از وظیفه برکنار می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
آزادی. آزادی. افغانستان عضویت سازمان بین المللی حکومتداری شفاف را کسب کرده است. مشاور کمیسیون تدارکات ملی افغانستان در نشست خبری به روز شنبه کسب عضویت این سازمان را در ایجاد شفافیت و حکومتداری خوب با اهمیت خواند. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
اداره تدارکات ملی باورمند است که عضویت افغانستان در سازمان بین المللی حکومتداری شفاف می تواند بستر مناسب را برای تحقق تعهدات حکومت در امر مبارزه با فساد اداری در بخش تدارکات و چگونگی قراردادهای بزرگ ایجاد کند. سهیل کاکر مشاور این اداره روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت این تحول می تواند حق دسترسی به معلومات مردم را افزایش داده و از این طریق سبب تامین شفافیت بیشتر در این بخش گردد.
اداره تدارکات ملی هم در صددی است که هر قدر که بتوانه معلومات و اطلاعات لازمه در اختیار رسانه ها و در اختیار مردم افغانستان و همچنان در اختیار جامعه مدنی قرار بدن تا در مقابل ما هم خود پاسخگو و مسئول بدانیم که پروژه هایی که از طریق وزارت ها تای مرایل میشن و بشه و از طریق کمیسیون تدارکات ملی منظور میشه و به منصه اجرا گذاشته میشه، پروسه چقدر زمان در بر گرفته و از لحاظ شفافیت چی طور بوده.
سازمان بین المللی حکومتداری شفاف در سال 2011 میلادی از سوی 8 کشور به هدف ایجاد حکومتداری شفاف تأسیس شده و در حال حاضر 75 کشور عضو این سازمان است. بر بنیاد معلومات، حکومت افغانستان در کنفرانس لندن برای کسب عضویت سازمان بین المللی حکومتداری شفاف تعهد کرد و سپس توانست به تاریخ 9 ماه جاری میلادی موفق به عقد آن گردد. این در حالی است که پیش از این نگرانی‌های در مورد نبود نظارت و کنترل از قراردادهای بزرگ ملی وجود داشته است. نهادهای مبارزه با فساد اداری همواره تاکید کردند تا یک سیستم شفاف حسابدهی به منظور گزارش دهی از روند بستن قراردادها و پیشبرد کار پروژه های بزرگ ایجاد و عملی گردد. اما بان هم دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که هنوز فساد اداری به گونه گسترده وجود دارد و شبکه های فساد در حکومت این کشور فعال است. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی این نهاد که در این نشست خبری حضور داشت پیوستن افغانستان به سازمان بین المللی حکومتداری شفاف را به خاطر عملی شدن برخی از تعهدات در بخش مبارزه با فساد اداری با اهمیت خواند. اما وی اراده قوی و اجراءات عملی از سوی حکومت را برای تحقق تعهدات در این بخش نیاز جدی خواند.
ایجاد حکومتداری خوب و شفاف در افغانستان از طریق عضویت از این سازمان میتونه که به میان بیاید، ولی اینکه حکومت افغانستان میتونه که تعهدات خود را عملی بکنه یا نه، در قسمت از این باید بگویم که بعض تعهدات بسیار مشکل نیست. اراده سیاسی کار دارم.
تلاش ها به هدف مبارزه با فساد در بخش تدارکات و حکومتداری خوب در حال جریان دارد که به تازگی نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب گفت برخی مقام های حکومت به طور غیرقانونی در قراردادهای بزرگ شریکند. آصف بکتاش آگاه مسائل سیاسی گفته که بررسی نشدن دارایی های مشکوک مقام های بلند رتبه حکومت یکی از چالش ها در این راستا است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
نهاد حامی خبرنگاران افغان موسوم به بازار رسانه ها می گوید سال 2016 میلادی خونین ترین سال برای خبرنگاران بوده است. حامد پویا رئیس این اتحاد روز شنبه با ارائه ارقام خشونت علیه خبرنگاران در این سال گفت وضعیت جاری خبرنگاران افغان قابل نگرانی شدید است. در این حال برخی از خبرنگاران افغان با ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها علیهشان می‌گویند که حکومت و نهادهای مدافع برای بهبود وضعیت خبرنگاران اقدامات لازم را انجام ندادند. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
نهاد حامی خبرنگاران افغان موسوم به بازار رسانه‌ها می‌گوید که در سال جاری میلادی 500 خبرنگار شکار خشونت شده و نزدیک به 600 تن دیگر از کشور فرار و یا هم ترک وظیفه کرده اند. حامد پویا رئیس این نهاد روزشان و با ارائه ارقام اخیر خشونت علیه خبرنگاران در سال 2016 میلادی گفت که در این سال بیشترین خشونت با خبرنگاران از سوی نهادها و نیروهای حکومتی صورت گرفته است. وی گفت که در جریان این سال به شمول یک ژورنالیست خارجی 15 خبرنگار کشته شده اند.
81% از موارد خشونت انجام شده را باز هم حکومتی ها، نیروهای امنیتی در داخل نظام، اینا خشونت را علی خبرنگاران و رسانه ها انجام داده. 81% خیلی آمار بلند هست. از این جمله 14% دیگر توریست ها انجام دادن و 3% هم توسط افراد ناشناس بوده.
وی با اشاره به ارقام یاد شده گفت که 2016 میلادی بدترین و خونین ترین سال برای خبرنگاران بوده است. این ارقام در حالی منتشر می شود که دو روز قبل محمد نصیر مدثر، مسئول یکی از رادیوهای محلی در ولسوالی محمد آقای لوگر، از سوی تفنگداران ناشناس در این ولایت کشته شد. قبل از این نهی یا دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان و برخی دیگر از نهادهای مدافع رسانه ها نیز از افزایش خشونت علیه خبرنگاران ابراز نگرانی کرده اند. در این حال برخی از خبرنگاران افغان با اظهار تأثر از افزایش خشونت علیهشان می گویند که در زمینه حکومت و نهادهای دفاع از خبرنگاران اقدام لازم نکرده اند. مصطفی شهریار و نبی خیل، دو تن از آنان، در مورد به رادیو زدی گفتند.
تکان دهنده است و باعث میشه که به یک نحوه از این مسلک فرار کنند، چون هیچ قضیه هم پیگیری نشده از طرف دولت در 14-15 سال و نهادهایی که به نام مدافع خبرنگارا ایجاد شده این هم نتوانسته هم موثریت خود ثابت کند.
ای که نهادها همه روزه میان کنفرانس مطبوعاتی میدن و میگن که زیاد شده، در پی بررسیشان نیست. اگر اینا فشار سر حکومت بیارن، اگر واقعا پیگیری بکنن، کار به جایی میرسه و پرونده ها بررسی میشه.
از سوی هم امید میسم، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، بر رادیو آزادی گفت که رهبران حکومت وضعیت خبرنگاران را درک کرده و به نیروهای امنیتی افغان سفارش نموده اند تا با خبرنگاران برخورد درست نموده و از آنان حفاظت کنند. وزارت داخله نیز قبل از این گفته است که وضعیت عمومی این کشور روی هر بخش تاثیر گذاشته است. مقامات این وزارت افزوده اند که به اساس یک برنامه جدید برای پلیس در زمینه برخورد مناسب با خبرنگاران آموزش خواهند داد.
شکرالله عاطف مشعل به حیث رئیس جدید کرکت بورد افغانستان تعیین شد. وی روز شنبه در مراسم معرفیش گفت برای استقلالیت کرکت بورد کار خواهد کرد. در این حال رئیس مشتان جرگه افغانستان که در این مراسم شرکت داشت اظهار داشت ورزش کرکت همواره سبب افتخار و خرسندی افغانها شده و باید برای تقویت آن کار شود. جزئیات بیشتر از الیاس صالح.
رئیس جمهور افغانستان با منظور حل مشکلات در کرکت بورد این کشور، شکرالله عاطف مشعل را به حیث رئیس جدید این بورد معرفی کرد. آقای مشعل روز شنبه در مراسم معرفیش به حیث رئیس کرکت بورد افغانستان گفت که کرکت باید از هر نوع دست‌درازی سیاسی دور باشد.
کرکت بورد که مستقل و نساتو
وی میگوید اگر کرکت بورد را مستقل نگهداری نکنیم، کرکت روز به روز بدتر خواهد شد. پس من از رئیس جمهور و اعضای بورد خواهش میکنم که ما را در این بخش همکاری کنند و به صراحت گفته میتوانم که انشالله هیچ زمان تحت تاثیر روابط سیاسی، قومی و دیگر بزرگان نخواهم آمد و هیچ کسی را نمیگذارم که در اداره کرکت بورد مداخله کند. آقای مشعل همچنان میگوید تلاش خواهد کرد تا پس از این پروسه انتخاب ورزشکاران شفاف باشد، در تصامیم بزرگ با کارشناسان و افراد نخبه مشوره صورت گیرد و در سیستم مالی این بورد شفافیت به وجود آید. این تغییر در حال در رهبری کرکت بورد صورت می‌گیرد که چند روز قبل شاپور زدران عضو ورزیده تیم ملی کرکت افغانستان در صحبت با رسانه‌ها از برخورد نادرست رهبری کرکت بورد شکایت کرد. وی گفت که از چندین ماه بدین سو فرصت بازی در مسابقات با وی دادن نشده است. همچنان در این اواخر از بروز اختلافات در داخل کرکت بورد نیز سخن زده می شود و این اظهارات سبب نگرانی جدی علاقمندان کرکت شده است. اما این ادعاها از سوی رئیس پیشین کرکت بورد رد شده است. در عین حال فضل هادی مسلمیار رئیس مشروان جرگه افغانستان که در مراسم معرفی رئیس جدید کرکت بورد اشتراک داشت گفت که اظهارات زد و نقیز در مورد کرکت و کرکت بورد می تواند این ورزش را صدمه زند. وی می گوید که کرکت یک ورزش ملی بوده سبب خرسندی مردم می شود و باید از آن حمایت صورت گیرد.
کرکت محبت مینه او یوال لوبه ده.
وی می گوید کرکت ورزش محبت و اتحاد است و هیچ زمان مردم را به تعصبات قومی، مذهبی و سمتی تشویق نمی کند، بلکه قهرمانان ما در جهان نام افغانستان را روشن ساخته و در خانه های مردم افغانستان خوشی و خرسندی به میان می آورند. در این مراسم بر علاوه رئیس مشران جرگه افغانستان، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، سید منصور سعادت نادری وزیر شهرسازی، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه و شماری از اعضای شورای ملی نیز اشتراک داشتند. وزیر مالیه افغانستان گفت که رهبری کرکت بورد افغانستان در هر 3 سال تبدیل خواهد شد و ارزیابی سالانه تداوم وظایف هیئت رهبری این بورد را تعیین خواهد کرد. آقای حکیمی همچنان گفت که به هدف جلوگیری از تداخل وظیفوی باید لایحه وظایف رئیس عمومی و رئیس اجرایی کرکت بورد نیز مشخص شود. رئیس کرکت بورد افغانستان در حال آغاز به کار می کند که تیم ملی کرکت افغانستان در سال آینده چندین بازی مهم را پیش رو دارد و علاقمندان ورزش کرکت امیدوار هستند که این تیم دستاوردهای خوبی داشته باشد. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت سوریه و شورشیان مخالف آن برای تخلیه کامل منطقه تحت کنترل شورشیان در شرق شهر حلب به یک توافق جدید دست یافتند. روند تخلیه از این منطقه روز جمعه به خاطر تقاضا از سوی حکومت جهت تخلیه باشنده ها در 2 روستای طرفدار دولت که تحت محاصره شورشیان قرار دارند متوقف گردید. گفته می شود که حدود 8000 نفر و بیش از 300 ببخشید گفته می شود که حدود 8000 نفر و بیش از 300 زخمی این منطقه را در شرق حلب ترک کردند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
یک مقام رسمی شورشیان مخالف حکومت سوریه می گوید در ارتباط به سرگیری تخلیه غیر نظامیان و جنگجویان شورشی از شهر حلب به یک توافق دست یافتند. الفاروق ابوبکر که امروز از شهر حلب با شبکه تلویزیونی العربیه صحبت میکرد گفت این موافقت شامل تخلیه از 2 روستای شیعه‌نشین که در محاصره شورشیان قرار دارند، تخلیه زخمی های شورشیان از 2 قریه تحت تصرف نیروهای طرفدار حکومت در نزدیکی سرحد با لبنان و همچنان تخلیه کامل شورشیان از شهر حلب میباشد. خبرگزاری رویترز از قول یک منبع دولتی که نخواست نامش افشا شود تایید میکند که هر 2 طرف برای سرگیری تخلیه افراد به توافق رسیدند. این مقام دولتی سوریه که در مذاکره از حکومت سوریه نمایندگی میکرد گفت موافقه شده که موازی با تخلیه شرق شهر حلب تخلیه زخمی ها از روستاهای کفاریه و الفوعه و همچنان قریه های زبادانی و مدائیه صورت گیرد. روستاهای شیعه نشین الفوعه و کفاریه در شهر ادلیب از سوی شورشیان در محاصره قرار دارند. قبل از این تلویزیون دولتی سوریه گفته است روند تخلیه تا زمان متوقف می باشد که با باشنده های این 2 روستای شیعه نشین اجازه داده شود تا آنجا را به قصد مناطق تحت کنترل دولت ترک کنند. دیروز تخلیه شهر حلب به حالت تعلیق در آورده شد. در این حال گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید قرار است امروز تخلیه 4000 نفر شامل زخمی ها از این روستاها آغاز شود. این گروه میگوید کاروان 8000 نفری شامل 3000 جنگجو و بیش از 300 زخمی تا صبح روز پنجشنبه این منطقه را ترک کردند. پیش از این که تخلیه شهر حلب متوقف گردد، هزاران نفر این شهر را ترک گفتند. در حالی که هر دو طرف درگیر جنگ سوریه یکدیگرشان را به جنایت در حلب متهم می کنند، بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید حلب در حال حاضر همچون جهنم است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.